بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا با مجموعه ای از گزارش ها و در مجله خبری نیمه شب در 30 دقیقه آینده با شما خواهم بود. اما نخست همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه با خالد مشعل رهبر ارشد حماس در دمشق ملاقات کرد. هدف از این ملاقات پایان دادن به درگیری‌های داخلی و مرگبار گروه‌های فلسطینی و تشکیل دولت وحدت ملی در این سرزمین هاست. رئیس جمهوری دولت موقت بنگلادش روز یکشنبه وعده داد انتخابات در این کشور هرچه سریع‌تر برگزار خواهد شد. با این حال فخرالدین احمد تاریخ دقیقی را برای انتخابات تعیین نکرد. سخنان روز یکشنبه آقای احمد از تلویزیون دولتی بنگلادش پخش شد. رئیس جمهوری وعده داد انتخابات در بنگلادش آزاد، عادلانه و پرمعنا خواهد بود. به دنبال تایید خبر مرگ رهبر گروه شبه نظامی ابو سیاف در فیلیپین، دولت برای مقابله با حمله های تلافی جویانه احتمالی به اقدام های امنیتی خود شدت بخشیده است. نیروهای امنیتی فیلیپین روز یکشنبه به خصوص در جزیره جنوبی مینداناو به فعالیت های خود شدت بخشیدند. مقر گروه ابو سیاف در این جزیره واقع است. و در پایان اینکه رئیس جمهوری گینه از مردم و ارتش این کشور درخواست حمایت کرد. با وجود 12 روز اعتصاب و تظاهرات در گینه علیه لانسانا کنته، رئیس جمهوری آقای کنته روز یکشنبه خواهان حمایت مردم شد. آقای کنته این درخواست روز یکشنبه در سخنرانی که از تلویزیون دولتی پخش شد مطرح کرد.
با سپاس از مهدیه جاوید که نگاهی داشت به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت، اشاره میکنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. نگرانی ها در باره آلودگی مناطقی از ایران به مواد رادیواکتیو. گفتگوی می شنویم با یک استاد و کارشناس اقتصاد در باره بودجه سال 1386 ایران. گفتاری از مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر خواهیم شنید و گزارشی در باره عواقب حمله احتمالی نظامی ایالات متحده آمریکا به ایران. همچنین روز شماره تاریخ را خواهیم شنید. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز یکشنبه خود از درگذشت دکتر اردشیر حسین پور، دانشمند هسته‌ای ایران در سن 44 سالگی بر اثر گاز گرفتگی خبر داده و نوشته است این دانشمند یک هفته پیش در شیراز درگذشته و در اصفهان به خاک سپرده شده است. مرگ مشکوک این دانشمند هسته‌ای و اعلام خبر درگذشت او پس از یک هفته در روزنامه حکومتی به نگرانی ها در باره آلودگی مناطقی از ایران به مواد رادیواکتیو دامن زده است. یک خبرنامه به نقل از روزنامه های رسمی و حکومتی از برگزاری همایشی در کاشان، شهری که در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز قرار دارد، خبر داده و می نویسد در همایش راه های درمان بیماران آلوده شده به مواد رادیواکتیو و پیشگیری از آلوده شدن به آن ارائه شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از امیر آرمین میشنویم.
به طور کلی بودجه در ایران در طی 27 سال گذشته مرتب وابسته به درآمدهای نفتی بوده، به این شکل که چیزی بین 75 بعضی وقتا 80%
خدیجه مقدم فعال جنبش زنان و محیط زیست به نوشته روزنامه اعتماد ملی از سکوت وهم‌انگیز موجود نسبت به آثار مخرب زیست محیطی انرژی هسته‌ای سخن گفته و افزوده است هر کامیون که بشکه‌های خشک حامل زباله‌های مواد رادیواکتیو را جابجا می کند 40 برابر مواد رادیواکتیو با عمر طولانی که از بمب فرو افتاده بر شهر هیروشیمای ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم ساطع شد را با خود دارد و حمل و نقل زباله ها با راه آهن نیز 200 برابر بمب هیروشیما مواد رادیواکتیو با خود می برد. خبرنامه امیرکبیر با درج چند خبر برگرفته از منابع رسمی و دولتی این نگرانی خدیجه مقدم و سکوت وهم‌انگیز را به گونه دیگری اظهار می کند و در پایان خبرها می نویسد سازمان انرژی اتمی ایران درباره این اخبار سکوت کرده است. در خبرنامه آمده است چند ماه پیش در اصفهان خبرهایی منتشر شد که کسی به دلیل حساسیت‌های خاص آنها را پیگیری نکرد. خبرها دایر بر این که بعضی از کارکنان تأسیسات هسته‌ای اصفهان دچار بیماری‌های خاصی شدند و برای مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان‌های اصفهان که از کارکنان سازمان انرژی اتمی هستند دوره‌های خاص برگزار شده و بیمارستان فارابی اصفهان بخش خاصی را به کارکنان سازمان انرژی اتمی اختصاص داده است. خبرنامه به حساسیت‌هایی که مانع پیگیری خبر شده اشاره‌ای نکرده است. همچنین به نقل از روزنامه دولتی کیهان گزارش داده است که به منظور آشنایی با عوارض مواد رادیواکتیو همایش پاسخ به مصدومان حوادث پرتوها در شهر کاشان برگزار شده و در آن همایش آمادگی و پاسخ پزشکی به مصدومان حوادث پرتویی و هسته‌ای در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به شرکت کنندگان آموزش داده شده است. کیهان نوشته است دکتر صمد نوریزاد رئیس دانشگاه کاشان هدف همایش را آشنایی جامعه پزشکی با عوارض مواد رادیواکتیو در بدن انسان و راه‌های پیشگیری و درمان اعلام کرده و گفته است کاشان در نزدیکی منطقه غنی‌سازی اورانیوم یعنی نطنز واقع شده و با توجه به بومی شدن دانش هسته‌ای در ایران همایش آموزش جامعه پزشکی به یک ضرورت تبدیل شده است. خبرنامه همچنین از آلودگی مناطقی از رامسر به مواد رادیواکتیو خبر می‌دهد و ضمن گزارش مفصل درباره آلودگی شدید این شهر به مواد رادیواکتیو می‌نویسد رامسر بالاترین میزان پرتوزایی رادیواکتیو در جهان را دارد و می‌افزاید آلودگی رامسر ثابت شده خواه این پرتوزایی طبیعی باشد و خواه بر اثر آزمایش و تحقیق. مقام‌های حکومتی درباره خبر سکوت کردند و فاطمه واعظ جوادی مسئول سازمان محیط زیست گفته از جنس خاک این شهر عناصر رادیواکتیویته دارد که موجب بروز سرطان در افراد منطقه شده است. این مقام دولتی وجود DDT در خاک آب را به پسمانده‌های ویژه صنعتی مربوط دانسته است.
مرگ مشکوک یک دانشمند هسته‌ای و نگرانی‌ها درباره آلودگی مناطقی از ایران به مواد رادیواکتیو. گزارشی بود از امیر آرمین. صبح روز یک شنبه محمود احمدی نژاد بودجه سال آینده کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. بودجه سال 1386 معادل 229 هزار میلیارد تومان، معادل تقریبا 240 میلیارد دلار است که نسبت به سال 1385 حدود 20% افزایش نشان می‌دهد. به گفته کارشناسان اقتصادی در حالی که کل تولید ناخالص ملی کشور در سال حدود 280 میلیارد دلار است، بودجه دولتی 240 میلیارد دلاری نه فقط نشان از دولتی بودن گسترده اقتصاد دارد، بلکه معید ناسالم بودن و تورمی بودن آن نیز هست. دکتر سیامک شجاعی استاد اقتصاد در گفتگو با علی سجادی از رادیو فردا میگوید بودجه سال آینده تا حدود 90% وابسته به درآمد نفت است. دکتر شجاعی میگوید ایران در سالهای گذشته به جای استفاده از این درآمد در سرمایه گذاری های بلند مدت آن را به ارز داخلی تبدیل کرده و با افزایش حجم نقدینگی کشور شرایطی بحرانی برای اقتصاد فراهم آورده است. دکتر سیامک شجاعی:
به طور کلی بودجه در ایران در طی این 27 سال گذشته مرتب وابسته به درآمدهای نفتی بوده به این شکل که چیزی بین 75 بعضی وقتا 80% و در سالهای اخیر به خصوص در این سالی که در پیشه گویا 89% از بودجه باید از طریق درآمدهای نفتی تامین بشه، به این شکل که نفت خام رو که ارزش اضافه داخلی چندان نیست، یعنی نیروی کار داخلی به اون اندازه درش دخالت نداره و فقط یک ثروت خدادادی است، از زمین خارج میکنن، به خارج صادر میکنن و بعد پولش که وارد حساب بانک مرکزی شد اسکناس معادل اون چاپ میکنن. سوال در اینجاست که آیا واقعا این اسکناس هایی که چاپ میشه بعد در دنبالش قدرت خرید هم وجود داره یا نداره؟ اگر ارز از مملکت خارج بشه و واردات به اندازه چاپ این اسکناس ها نباشه، مسلما اسکناس بدون پشتوانه است و این بودجه وابسته به درآمد نفتی یک بودجه تورمی میشه. نرخ تورم هر روز بالا میره، یعنی اون چیزی که بهش میگن نقدینگی افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه باید توجه داشته باشید که اینها عادت داشتن که هر ساله بودجه رو چیزی حدود 25-30% افزایش بدن. آقای خاتمی مرتب در طی اون 8 سال آزگار سال به سال 30% بودجه رو نسبت به سال قبل افزایش داد. استدلالشون هم این بود که مثلا باید اول در مقابل تورم بودجه رو بالا ببریم، بعدم باید بودجه‌های واقعی بالا بره، اما غافل از این که درآمدهای مالیاتی و همینطور درآمدهای نفتی هم حتی 30% در سال نمیتونه افزایش داشته باشه، بنابراین مجبورن یا کسری بودجه داشته باشن یا اینی که افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم. مسئله مشکل اصلی دیگری که اینها همیشه در بودجه داشتن اینه که قیمت نفت رو برای اینکه چاپ ریالی اسکناس بی‌اندازه نباشه معمولا مثلا در یک سطحی که خیلی محافظه‌کارانه است در نظر میگیرن. قرار بوده که نفت مثلا 45 دلار هر بشکه محاسبه بشه، اما در همین 9 ساله اول سال آقای احمدی نژاد به جای 25 میلیارد دلار درآمد نفتی حدود 45 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی رو به اسکناس تبدیل کرده و وارد به اصطلاح اون نقدینگی مملکت کرده که خودش آثار شومش رو در قیمت‌ها مردم می‌بینن.
بر اساس اون چیزی که منتشر شده از درآمدهای غیر نفتی ایران حدود 60% ناشی از درآمدهای مالیاتیه. آیا اصلا شدنی است که این میزان مالیات بگیرن از مردم که حالا نزدیک 18% هم رفته بالا نسبت به سال گذشته؟ و بعد تأثیر این بر کار و کسبای کوچیک چی میشه؟
بله، میدونید که اصولا در کشورهای نظیر ایران کسب مالیات از مردم کار ساده ای نیست و معمولا مالیات ها به صورت مالیات غیر مستقیم هستن، یعنی مالیات مستقیم که باید از درآمدها کسب بشه فقط و فقط زورشون به کارمندان دولت میرسه که باید حقوق بگیر دولت هستن که سر ماه مقداری از حقوق اونها رو به صورت مالیات بر درآمد کسر بکنن. اما کسانی که در بخش خصوصی هستند و به خصوص در رژیم اسلامی این بنیادهای عظیم که قسمت عظیمی از اقتصاد کشور رو در دست دارن و هیچ کس به جز آقای خامنه‌ای حساب کتاب پس نمیدن، اینها اصلا مالیات پرداخت نمیکنن و مشمول قوانین مالیاتی نمیشن، بنابراین بار سنگین مالیات دادن بر دوش مردمی است که در حقیقت وابسته به جایی نیستن. به خصوص مالیات ها به صورت غیر مستقیمه، یعنی مالیاتی است که بر خرید بسته میشه و معمولا اینها یک نوع سوبسید یا یارانه بالعکسه، به این شکل که مردمی که قدرت خریدشون بسیار پایینه ولی بعضی از کالاها رو به هر حال باید تهیه بکنن، مالیات بیشتری نسبت به درآمدشون در مقابل ثروتمندان پرداخت میکنن. در مجموع اگر در نظر بگیرید در یک اقتصاد سالم شما نمیتونید که فقط 11% درآمدهای دولتتون درآمد غیر نفتی باشه و بعد مثلا 6% کل درآمدها مالیات باشه، بعد میزان مالیات ها به مراتب بالاتر از اینها باشه، اما مالیات باید قانونمند هدفمند باشه و به طور کلی برای برنامه‌های عمرانی کشور بیشتر استفاده بشه.
دکتر سیامک شجاعی بود در گفتگو با علی سجادی از رادیو فردا. سوء مدیریت در اقتصاد کشور چنان است که حتی نزدیکترین گروه‌های سیاسی به دولت محمود احمدی نژاد سعی در نشان دادن عدم وابستگی و جانبداری از آن دارند. حتی اخیراً 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثریت مطلق آن حامی دولت آقای احمدی نژاد بوده، طی نامه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کردند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با اشاره به وضع بد اقتصادی اکثر مردم ایران و نگرانی‌های ناشی از فروپاشی اقتصاد کشور ظرف یکی دو سال آینده، می‌گوید کار به جایی رسیده که حتی مجلس شورای اسلامی هم صف خود را از صف دولت جدا ساخته. مهرانگیز کار:
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم لحظه به لحظه رو به وخامت می‌گراید. افزایش قیمت مسکن به اندازه ایست که مردم دیگر نمی توانند امیدی داشته باشند برای تأمین مسکن در آینده. سوای مجلس شورای اسلامی، دیگر دستجات گوناگون فعال در نهادهای حکومتی و حتی در مطبوعات حکومتی پیاپی کوشش می کنند تا دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده و از وابستگی یا جانبداری از آن در سیاست‌های اقتصادی تبری جویند. روزنامه‌های جمهوری اسلامی، همشهری، کیهان، رسالت که پشتوانه‌های مطبوعاتی و سیاسی دولت آقای احمدی نژاد بودند، یک به یک سیاست‌های اقتصادی وی را مورد انتقاد قرار می‌دهند. در مجموعه این درگیری‌های درون حکومتی، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر می‌شود. خانه‌دار شدن، تأمین زندگی حد اقلی برای خیلی بزرگ جمعیت ایران به تدریج دارد تبدیل به رؤیا می‌شود. به گفته برخی کارشناسان بازار مسکن، سیاست‌های نادرست دولت در بخش‌های اقتصادی به گرانی‌های اخیر منجر شده، ولی دولت سعی دارد نقش خود را نادیده گرفته و خود را در این قضیه بی تقصیر نشان دهد. آقای حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه مردم منتظر هستند تا دولت آبی بر آتش افزایش بهای مسکن بریزد، از وزیر مسکن خواست پیام نارضایتی مجلس را به دولت برساند. به گفته وی، اقدامات دراز مدت در جای خود محفوظ است، اما مردم و مجلس یک راه حل فوری را نیاز دارند و انتظار می کشند. کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که این راه حل فوری در راه نیست و سال آینده سال بحران‌های اقتصادی بزرگ در ایران خواهد بود. آنها توجه می دهند که رویکرد دولت آقای احمدی نژاد به وضعیت اقتصادی یک رویکرد تبلیغاتی است و نه علمی. به همین دلیل است که شعار محرومیت زدائی و شعار تأمین عدالت اقتصادی برای مردم معکوس عمل کرده و وضعیت محرومین را در جامعه ایران وخیم‌تر ساخته است. دولت آقای احمدی نژاد به جای رویکرد علمی به وضعیت اقتصادی، رویکرد تبلیغاتی را انتخاب کرده و از این رو گفته می شود هرگز در ایران اقتصاد تا این همه گرفتار رانت‌خواری و فساد نبوده است.
دموکراسی و نظام‌های تک‌حزبی.
در واقع چیزی بیشتر از یک نوع دموکراسی نمایشی نیست. اسم دموکراسی در واقع بی‌معنی است در اینجا و نقش اساسی نداره.
فرهنگ دموکراسی.
فرهنگ سیاسی در واقع بخشی از فرهنگ عمومی جامعه هست که به طور مشخص ناظر بر ارزش‌ها، هنجارها، سمبل‌ها، اعتقادات که هستش که اکثریت مردم اون جامعه دارن.
گذار به دموکراسی.
در بسیاری از جوامع دیکتاتوری هم ساختار حکومت و هم ساختار اجتماع به گونه است که اجازه این مبارزه دموکراتیک رو به شما نمیده.
دموکراسی و اینترنت.
یک ابزار تلقی میشه اینترنت. این ابزار میتونه هم مفید فایده باشه برای دموکراسی، دو جنبه داره، دو لبه است به اصطلاح، هم میتونه مفید فایده باشه هم میتونه مضر باشه.
همه اینها در برنامه دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
برنامه این هفته دموکراسی را در بخش بعدی خبرهای رادیو فردا در ساعت 1 بامداد خواهید شنید. مجله نیمه شب رادیو فردا را ادامه می دهیم. بنا به سرمقاله روز یک شنبه روزنامه لس آنجلس تایمز به قلم داریوش زاهدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه برکلی در شمال کالیفرنیا و امید معماریان، روزنامه نگار ایرانی و برنده جایزه دیدبان حقوق بشر سال 2005، تصمیم‌های اخیر دولت جورج بوش مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران، تعقیب ماموران ایرانی در اربیل در عراق همراه با مشکلات روزافزون اقتصادی و انزوای سیاسی جمهوری اسلامی، همه باعث شده است که رهبریت محافظه‌کار حساب خود را بیش از پیش از عملکرد محمود احمدی نژاد جدا ساخته و شکاف عمیقی بین قشر رهبری و رئیس جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاید. فیروزه خطیبی گزارشی دارد از لس آنجلس در این باره.
داریوش زاهدی و امید معماریان در دنباله این سرمقاله نوشتند بسیاری از این رهبران محافظه‌کار که با نگاهی واقع‌گرانه به شرایط کنونی ایران نگاه می‌کنند، از جمله رئیس جمهور پیشین هاشمی رفسنجانی و آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان، از مدت‌ها پیش از واقعه دستگیری ماموران ایرانی در اربیل عراق، از بزرگترین منتقدین سیاست‌های احمدی نژاد به خصوص در رابطه با شرایط وخیم اقتصادی ایران بودند. واقعه دستگیری ماموران اطلاعاتی ایران در اربیل توسط قوای آمریکا همراه با تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تحریم علیه ایران برای مقابله با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن باعث شد تا بیش از 50 تن از اعضای مجلس شورای اسلامی خواستار حضور احمدی نژاد در مجلس و توضیح او درباره وقایع حاضر شوند. در این نوشته آمده است که جو حاکم بر شرایط سیاسی کنونی در ایران نشانگر آن است که وقایع اخیر میتواند مخالفین احمدی نژاد که در رهبریت نظریات خود را بدون توجه به مقتضیات به اجرا میگذارد را در جهت براندازی او حرکت دهد. در اینجا نویسندگان مقاله لس آنجلس تایمز به قدرت مقام رهبری و رئیس شورای نگهبان اشاره می کنند و نقشی که آنها در تطبیق سیاست های مملکت با قانون اساسی در رابطه با اسلام و به ویژه منافع جمهوری اسلامی به عهده دارند و اینکه چگونه همین امر باعث می شود تا مانند دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، رئیس جمهور پیش از برآورد تعهدات خود نسبت به ملت در مقابل مقام رهبری پاسخگو باشد. احمدی نژاد که در سال 2005 در صدر ایدئولوژی حزب اللهی با پیشینه رهبریت سپاه پاسداران برای مقابله با فقر و فساد از طریق یک رأی عمومی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد، در کل سیاست‌های خود بیش از هر چیز گرایش به اصول اولیه انقلاب اسلامی از جمله نفی سیونیسم داشته است و همکنون نیز با استفاده غلط از سرمایه نفت و ایجاد تورم شدید اوضاع اقتصادی ایران و به ویژه مردم کم بضاعت را در شرایطی بدتر از همیشه قرار داده است. در پایان این مقاله زاهدی و معماریان می نویسند احمدی نژاد در حال حاضر امیدوار است تا ایالات متحده آمریکا تنها به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی نسبت به ایران رضایت نداده و با حمله به مراکز اتمی ایران عمر دوباره‌ای به او و حکومت جمهوری اسلامی ببخشد تا یک بار دیگر بتواند توده مردم ایران را به دنبال خود بکشاند، مقام رهبریت را از خود راضی نگه دارد و باقی مانده جامعه مدنی آزاد و طرفدار جنبش‌های دموکراتیک در ایران را نیز نابود سازد.
فیروزه خطیبی نگاهی داشت به سرمقاله روز یک شنبه روزنامه لس آنجلس تایمز به قلم داریوش زاهدی و امید معماریان. نیکلاس کریستوف، روزنامه نگار سرشناس آمریکایی، در مقاله تحت عنوان گوشی را بگذارید تهران است که تلفن میزند، از عواقب احتمال حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به ایران به دولت جورج بوش هشدار میدهد. آقای کریستوف هر نوع حمله نظامی به ایران را به نفع محمود احمدی نژاد و حفظ دولت او قلمداد می‌کند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
نیکلاس کریستوف که از روزنامه نگاران سرشناس امریکاست و در سال گذشته از ایران دیدار کرده است، در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز دولت امریکا را از هر گونه حمله نظامی به ایران برحذر داشته است. کریستاف می گوید پرزیدنت بوش در تمام سطوح دیپلماسی و سیاستگذاری در حال افزایش فشار به دولت ایران است و احتمال حمله به سومین کشور اسلامی در 6 سال گذشته توسط ایالات متحده امریکا رو به افزایش است. در این مقاله آمده است که ما می توانستیم راه دیگری را انتخاب کنیم. در زمانی که در سال 2003 دولت ایران پیامی به واشنگتن فرستاد که در آن حکومت ایران پیشنهاداتی از جمله کمک به امریکا برای دستگیری تروریست ها، کمک به برقراری ثبات در عراق، حل بحران هسته‌ای و عدم کمک نظامی به نیروهای حزب الله و حماس و برقراری یک سیاست تعامل در قبال دولت اسرائیل را داده بود و ایران در مقابل از دولت امریکا خواسته بود که به تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور خاتمه دهد و به عادی کردن روابط دو کشور کمک کند. این پیشنهاد توسط افراطیون در دولت پرزیدنت بوش رد شد و سفیر وقت سوئیس در تهران که حافظ منافع امریکا نیز می باشد برای فرستادن این پیشنهاد مورد ملامت قرار گرفت. کریستاف می نویسد به نظر نمی رسد در حال حاضر پرزیدنت بوش خواهان حمله نظامی به ایران باشد. هدف او زیر فشار گذاشتن دولت ایران و اطمینان دادن به متحدان امریکا در منطقه است. کریستاف می افزاید اقدامات نظامی امریکا علیه ایران اشتباه است و به اقدامات مؤثر دولت امریکا اشاره می کند، از جمله محدود کردن روابط تجاری دولت ایران با بانک‌های بین‌المللی که اقتصاد ایران را دچار بحران کرده است. کریستاف نتیجه می‌گیرد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مؤثرتر از اقدامات نظامی خواهد بود. او می‌گوید حمله نظامی به سود احمدی نژاد خواهد بود و افکار عمومی را از برقراری دموکراسی منحرف می‌کند. کریستاف به عدم محبوبیت روزافزون محمود احمدی نژاد در داخل کشور اشاره می کند. او اخیراً در دانشگاه ها با انتقاد دانشجویان روبرو شد و مطبوعات او را برای بحران های اقتصادی سرزنش می کند و شکست سنگین هواداران احمدی نژاد در انتخابات اخیر ایران از جمله موارد دیگر است. در خاتمه کریستاف می نویسد پرزیدنت بوش کاملا حق دارد که رهبران ایران را برای دزدیدن نتایج انتخابات، سرکوب مردم ایران و نقش آنها در عملیات تروریستی مورد انتقاد قرار دهد. کریستاف میگوید ما نیز بدون تقصیر برای بر سر کار آوردن حکومت نفرت انگیز تهران نیستیم. نقش ما در کودتا علیه دکتر محمد مصدق در سال 1953 و به قدرت رساندن افراد افراطی و بنیادگرا نظیر آیت الله روح الله خمینی که سوار بر موج احساسات ملیگرای مردم شد را نباید فراموش کنیم. و حال نیز اگر پرزیدنت بوش دست به مقابله نظامی علیه ایران بزند، به رهبران بنیادگرا و افراطی در ایران کمک می کند که به سرکوب جنبش دموکراسی در ایران ادامه دهند.
الهه هیکس گزارش می داد. امروز اما دوشنبه دوم بهمن ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 22 ژانویه 2007 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش می کنیم.
امروز در تاریخ. دوم ژانویه 1946
در این روز CIA سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا تأسیس شد.
22 ژانویه 1957
در این روز جورج متسکی به اتهام 30 مورد بمب‌گذاری در شهر نیویورک دستگیر شد. او در دادگاه بیمار روانی شناخته و به حکم دادگاه در یک تیمارستان بستری شد.
22 ژانویه 1980
در این روز آندره ساخاروف، فیزیکدان و فعال حقوق بشر در مسکو، پایتخت اتحاد جماهیر شوروی، دستگیر شد.
22 ژانویه 1992
در این روز روبرتا باندر نخستین فضانورد زن کانادایی به فضا رفت.
22 ژانویه 1997
و در این روز مادلین آلبرایت به عنوان نخستین وزیر امور خارجه زن در ایالات متحده